رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، میرزا سلیم پورم مجری نشر جانبستی مجله بامدادی چهارشنبه 4 فوریه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ ساعت در اینجا 4 صبح
و اما در دوشنبه ساعت 8 بامداد است. با گرمترین سلام های بامدادی عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم که شما را در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم.
و عبدالقیوم میخواهم پیش از همه خبری آب و هوای امروز تاجیکستان را شنویم که بعدی برف دیروزه امروز انتظاری هواشناسان چیست؟
بنا به اطلاع آژانس هواسنجی کشور، هوای تاجیکستان امروز تغییر یابنده بوده، در وادی ها باران و در بلندکوه ها احتمال ریزش برف پیش بینی می شود. در دوشنبه پایتخت کشور حرارت روزانه 6، در ولایت بدخشان 3، در استان سغد 5، در ولایت ختلان 7 درجه و در نواحی تابع مرکز 4 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم و با آرزوی روز خوب و حتما گرمی برای تاجیکستان میگذاریم به بخش خبری برنامه.
امروز در مسکو نشست سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی آغاز به کار میکند. امنیت منطقه و اثرات بحران سراسری مالی از موضوعهای اصلی مطرح در این نشست خواهند شد. پیمان امنیت دست جمعی 7 کشور شوروی سابق، روسیه، بلاروس و ارمنستان، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان را متحد میکند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان ابتدا از شرکت در این نشست خودداری کرد، ولی دیروز این تصمیمش را تغییر داد و عازم مسکو شد. قرار است در مسکو نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اوراسیا نیز برگزار شود.
وزارت خارجه آمریکا گفت با وجود مهم بودن پایگاه هوایی آمریکا در حاشیه فرودگاه مناس قرغیزستان، بسته شدن این پایگاه با عملیات نیروهای آمریکا در افغانستان لطمه نخواهد زد. رئیس جمهور قرغیزستان قرمانبیک باقیف شام سه‌شنبه در مسکو در پی ملاقات با همتای روسش دیمیتری مدودف گفت بیشکک تصمیمش در مورد بستن پایگاه هوایی آمریکا را در روزهای نزدیک اعلام خواهد کرد. باقیف گفت قرغیزستان مسئله حق استفاده از این پایگاه را با آمریکا مطرح کرده، ولی تا حال به نتیجه نرسیده است. در ملاقات مسکو، روسیه به قرغیزستان همچنین وعده تقریبا 2 میلیارد دلار قرض و کمک کرده است.
محمد برادای رهبر آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای گفت عزم رئیس جمهوری آمریکا براک اوباما به سوی جهانی بدون تسلیحات هسته‌ای او را متاثر کرده است. برادای گفت آمریکا و روسیه باید به خاطر رسیدن به این هدف مذاکرات خود پیرامونی از 27,000 فعلی به حدودی از 500 تا 1000 کاهش دادن تعداد کلاهک های جنگی هسته‌ای موجود در جهان امروز را اثر بگیرند. و افزود به خاطر جلوگیری از بی‌ثباتی که در نتیجه تلاش کشورهای علاهیده برای دست یافتن به تولید مواد سوختی هسته‌ای روی می‌زند، تولید و تأمین سوختی هسته‌ای نیز باید به صورت چندجانبه صورت بگیرد.
مقامات آمریکا میگویند به مدار پرتاب شدن امید نخستین ماهواره ساخت ایران مایه نگرانی است، چون که این فناوری ها میتوانند در رشد موشک های رهبردی نیز استفاده شوند. بریتانیا و آلمان و فرانسه نیز در این مورد اظهار نگرانی کرده اند. ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که این ماهواره ساخت خود این کشور را توسط موشک ماهواره بر سفیر دو با موفقیت به مدار پرتاب کرده است.
پژوهشگاه بین‌المللی مطبوعات در گزارش جدیدش آسیا را خطرناکترین قلمرو برای فعالیت خبرنگاری عنوان کرد. قاره آسیا در این سبقت خاور میانه را در مقام اول تنگ کرده است. بنا به این گزارش طی یک سال گذشته در آسیا 26 ژورنالیست کشته شدند، از جمله 6 نفر در پاکستان. سال گذشته در مجموع در سراسر جهان 66 خبرنگار کشته شده اند که نظر به 93 خبرنگار یک سال قبل کشته شده کمتر است. بزرگترین تعداد ژورنالیستان 14 نفر سال گذشته در عراق به هلاکت رسیدند.
8 گروه حامی حقوق بشر از ترکمنستان دعوت کردند محبوسان سیاسی را از زندانهایش رها کند. حامیان حقوق بشر در یک نامه سرکشاده عنوان رئیس جمهوری ترکمنستان قربانقلی بردی‌محمدوف، ویژه‌تن رهایی انا قربان امانقلیچ و سفردردی حاجیف را تقاضا کردند. آن دو نفر 3 سال پیش با اتهام همکاری با یک شبکه تلویزیونی فرانسه برای برداشتن یک فیلم مستند درباره ترکمنستان هر کدام 7 ساله حکم زندان گرفتند. حامیان حقوق بشر همچنین خواستار تحقیق پرونده مرگ خبرنگاری رادیوی آزادی اوغول سفر مراد و شدند. مرادوا در سال 2006 در زندان با یک مرگ مرموز از عالم چشم پوشید.
و بر اساس قرار حکومت تاجیکستان نام قله لاتوی شوروی به قله لاتوی ایواز شد. این قله را گروه کوهنوردان لاتوی زیر رهبری ایمند اکسبرتس هنوز در سال 1960 فتح کرده بود و به شرف آنها آن زمان به این قله نام لاتوی شوروی را دادند. تبدیل اسم قله بعد 17 سال سقوط اتحاد شوروی و در عرفه سفر هفته آینده رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به لاتوی صورت می‌گیرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامداد چهارشنبه 4 فوریه را از رادیوی آزادی میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط چند مطلب مهمی که در قسمت اساسی این برنامه تقدیم میشود.
رئیس جمهور قرقیزستان در مسکو گفت دولتش تصمیم گرفته است زمان حضور پایگاه هوایی آمریکا در حوالی فرودگاه مانس را دیگر تمدید نکند.
دوشنبه نهایتاً اعلان کرد که رئیس جمهور تاجیکستان در نشست‌های مسکو شرکت خواهد ورزید.
اما دلیل تجدید نظر دوشنبه چیست؟ تحلیل مسئله از زاویه نگاه تحلیلگران تاجیک و روس و یک کارشناس غربی.
و داستان صندلی که در این فصل سرما نجات بخش خیلی از خانواده‌ها در تاجیکستان شده است.
رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیگ باقیف شام سه‌شنبه در مسکو در پی ملاقات با همتای روسش دیمیتری مدودف اعلام کرد که دولتش تصمیم گرفته است زمان حضور پایگاه هوایی آمریکا در حاشیه فرودگاه مانس را تمدید نکند، بلکه به بررسی شرایط بستن این پایگاه بپردازد. پایگاه هوایی آمریکا در نزدیکی بیشکک پایتخت قرقیزستان از پایان سال 2001 به این سو عمل کرده، یک نقطه مهم در امر تامین نیروهای بین‌المللی در افغانستان محسوب می‌شد.
باقیف در مسکو گفت چندین دفعه مسئله جبران اقتصادی حضور نظامیان آمریکا در قلمرو قرقیزستان را با جانب آمریکا در میان گذاشتند، ولی متاسفانه از آن جانب حسن تفاهمی را مشاهده نکرده اند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جف موریل اما فرودگاه مانس را در امر تامین نیروهای آمریکا در افغانستان خیلی مهم خوانده گفته است آمریکا امیدوار است که از این پایگاه همچنان استفاده خواهد برد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکاریم لطیفی.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جف موریل اعلام نمود که گفتوشنید میان ایالات متحده و قرقیزستان در مورد پرداخت پول اجاره پایگاه نیروهای هوایی آمریکا واقع در فرودگاه مانس ادامه دارد و گفت که یک موضوع بحث این است که آیا واشنگتن پول بیشتر میپردازد یا نه. با وجود این، موریل اظهار امیدواری نمود که سرانجام طرفین به توافق میرسند و آمریکا با استفاده پایگاه ادامه خواهد داد. همزمان موریل از شرح ایده‌ها درباره آن که روسیه کوشش دارد نفوذ ایالات متحده به کشورهای سابق شوروی را کاهش دهد خودداری کرد. این در حالی است که رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیگ باقیف در مسکو گفته است که کشورش پایگاه نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا واقع در حاشیه فرودگاه مانس شهر بیشکک را می‌بندد. این بیانیه سرور قرقیزستان به دنبال ملاقات او با همتای روسیه‌اش دیمیتری مدودف در نشست مطبوعاتی مشترک صدا داد.
Кыргызская республика в борьбе с международным терроризмом за эти годы внесла очень серьезный свой вклад.
در طول این سالها جمهوری قرقیزستان در جنگ بر ضد تروریسم بین المللی سهم بسیار مهم گذاشت. ما نظامیان خود را به آنجا نفرستادیم، اما اجازه دادیم قلمرو ما را استفاده برند. آن زمان صحبت فقط درباره یک سال می رفت، حد اکثر دو سال، اما اینک 8 سال سپری شد. باید تاکید کرد که در طول انجام این عملیات ضد تروریستی ارتش نیروهای بین المللی ما بارها با شریکان آمریکاییمون موضوع جبران اقتصادی بود و باشی سربازان آمریکا را مورد بحث قرار داده بودیم، اما متاسفانه همفکری جانب آمریکایی را پیدا نکردیم. چند روز پیش حکومت قرقیزستان قرار کرد که مهلت استقرار پایگاه نظامی در قلمرو جمهوریمون باید خاتمه یابد. در این باره فردا یا یک روز بعد در مطبوعات رسما اعلام می شود و پس از این قرقیزستان موافق این قرار حکومت عمل خواهد کرد.
پروسیدوری в связи с постановлением правительства по выводу этой базы.
رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف در نوبت خود اظهار داشت که تعیین سرنوشت پایگاه آمریکا در مانس در صلاحیت تنها دولت قرقیزستان قرار دارد. او افزود
Мы могли соединить свои усилия для того, чтобы все-таки способствовать стабилизации ситуации.
Мы метавонесем барой мусуедат ба истихрори ваз дар ментака кушишхой худро мутахид кунем. Кишвархой мо бодар назардошти тавоноэмон ба амалитхой ки дар ментака анджом мешаванд кумак хоанд кард. هیچ کس از عهده‌داری های خود سر نمی کشد و در چارچوب ائتلاف ضد تروریستی ما تمام رویه ها را اجرا خواهیم کرد و با اقدامات مشترک و از جمله با ائتلاف کشورها آماده ایم. در هر صورت هم روسیه و هم قرقیزستان عهده‌دارند امنیت منطقه را تامین کنند، عهده‌دارند به فعالیت های ضد تروریستی مساعدت کنند. بدون شک شکل و طریق انجام چنین کار با در نظر داشت آن که عملیات در باز جریان دارد باید با شریکانمان هماهنگ شود.
Конечно, подлежат согласованию с нашими партнерами.
Америка пойгоги низовий Манасро аз поёни сой 2001 ба ин тараф барои таъмини амалиётҳои нерҳои Иёлоти Муттаҳида ва НАТО дар Афғонистон истифода мекард ва Вашингтон борҳо ба аҳамияти ин пойгоҳ таъкид кардааст. Генерал Дэвид Петреус зимни бозидаш аз кишварҳои минтақа моҳи гузашта эълом дошт ки дар тарҳи афзоиши шумораи сарбозони Америка дар Афғонистон фурудгоҳи Манас нақши калиди хоҳад бозид. Ба ақидаи таҳлилгарон من استفاده پایگاه مناس با تمام عملیات های نظامی نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان تاثیر منفی خواهد رساند. تحلیلگر مسائل نظامی پاول فلگنهاور سبب های این اقدام قرقیزستان را چنین شرح می دهد. مقامداران نظامی روسیه کیهابوس این پایگاه نظامی را چشم دیدن ندارند. چین هم مخالف این پایگاه است. چونکه این منطقه است که پایگاه را می شود نه تنها برای حمل و نقل استفاده برد بلکه برای جمع آوری اطلاعات جاسوسی نیز می شود از آن کار گرفت. روسیه در آسیای مرکزی تسلیحات مختلفش را آزمایش می کند. همزمان پایگاه های آزمایشی اسلحه چین نیز با این پایگاه نزدیک است. تحلیلگر روس افزود روشن است که این تصمیم مسکو بود و بسته‌شوی پایگاه مناس بر روابط دو جانبه روسیه و آمریکا لطمه می زند. کارشناسان از جمله به این نکته اشاره میکنند که رهبر قرقیزستان قصد بستن پایگاه هوایی آمریکا در مناس را در مسکو اعلان کرد و اعلان این تصمیم به دنبال مذاکرات روسیه و قرقیزستان صورت گرفت که مسکو در آن به بیشکک تقریبا 2 میلیارد دلار سرمایه و کمک وعده کرده است. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
اظهارات رئیس جمهور قرقیزستان پیرامون احتمال بسته شدن پایگاه هوایی آمریکا در مناس و وزارت خارجه آمریکا گفته است با وجود مهم بودن پایگاه هوایی مناس در امر تامین نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، بسته شدن آن با عملیات‌های نظامی نیروهای آمریکا در افغانستان خلل وارد نخواهد کرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و در ادامه برنامه به موضوع می پردازیم که نیز به مسکو ربط می گیرد. امروز در پایتخت روسیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اوراسیا آغاز به کار می کند. به دنبال آن برگزاری نشست سران پیمان امنیت دست جمعی یکی دیگر از سازمان های منطقوی تحت نفوذ روسیه نیز در نظر گرفته شده است. طی چند روز اخیر یک اینتریگ اصلی مربوط به این دو سامیت این بود که آیا رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در آنها شرکت خواهد ورزید یا طور مقامات کشورش روز یکشنبه اعلان کردند آقای رحمان به دلیل بحران انرژی در کشورش از سفر به مسکو خودداری خواهد کرد.
ولی تصمیم نهایی دوشنبه شرکت رئیس جمهور در این نشست ها شد و بنا به خبر رسمی امام علی رحمان علیک نیمه دوم روز سه‌شنبه عزیمی مسکو شده است. اما آیا دوشنبه را چی مجبور کرد که چنین تجدید نظر کند و جهت شرکت امام علی رحمان در نشست های مسکو تصمیم بگیرد و آیا این به اصطلاح نوز دیپلماتیک که آقای رحمان را به یکی از چهره های خبرساز در قلمرو شوروی سابق در ظرف چند روز آخر تبدیل داد در روابط تاجیکستان و روسیه به صورت کل چه تاثیرهایی از خود به جا می‌گذارد؟ گزارش همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بعد از بیانیه‌های زد و نقیز اطراف شرکتش در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB و اتحاد اقتصادی اوراسیا یا یورازیس بالاخره عازمی مسکو شد. دولت نظیرف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در تصدیق این خبر بر رادیو آزادی گفت
در پایتخت روسیه ملاقات سران دولت‌های سازمان پیمان امنیت دست جمعی و اتحاد اقتصادی اوروآسیو برگزار می‌گردد که در آنجا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان اشتراک خواهد کرد.
روز 2 فوریه قرار بود رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای روسش دیمیتری مدودف در مسکو ملاقات انجام دهد. این ملاقات برگزار نشد و به نقل قبل از وزارت خارجه تاجیکستان، رسانه‌های روسیه اطلاع دادند که رئیس جمهور این کشور به دلیل بحران عمیق انرژی در تاجیکستان دهه اول ماه فوریه تمام سفرهایش به خارج را لغو کرده است. امام علی رحمان بعد از مسکو باید به کشورهای ساحل بالتیک سفر کند. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت سفر رئیس جمهور به کشورهای ساحل بالتیک نیز صورت خواهد گرفت. در همین حال کارشناسان میگویند بحران انرژی را پیش آوردن مقامات تاجیکستان دلیل تا حد غیر منطقی است. اسماعیل حکمتوف استاد دانشگاه سلاویانی تاجیکستان میگوید بحران انرژی دلیل ضعف حکومت تاجیکستان است و آن را به نمایش گذاشته ازبکستان را متهم کردن معنا ندارد.
خود همون وزارت کارهای خارجه باید با این کارها سفربر شوند. تمام همین نیرو، تمام همین قوت و همون استعداد و ادراک خود را استفاده کنند که مناسبات با ازبکستان بهتر کردن در کار با کشورهای دیگر همسایه با روسیه که در همین سردی زمستان مردم بی‌برق نمانند. ما دیده شدیم ولی ناحیه های اطراف وضعیت مردم چگونه است.
آقای حکمت فافزود حضور رئیس جمهور تاجیکستان در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB و اتحاد اقتصادی اوراسیا یا یورازیس امر حتمی است، زیرا در حال حاضر دیگر محفلی را نمیتوان پیدا کرد که این یا آن مسئله میان کشورهای عضو حل خود را یابد. و افزود لغو ملاقات با رئیس جمهور روسیه نشان داد که دو جانبه حل شدن مسائل نیز راهی با اعتماد نیست. رجب میرزا کارشناس در امور سیاسی میگوید شرکت کردن رئیس جمهور تاجیکستان در نشست های سازمان پیمان امنیت دست جمعی و اتحاد اقتصادی اوراسیا معما نبود، زیرا دوشنبه برای حل مسائل منطقه و داخلی خود محض در این سازمان ها میتواند به سوال هایش پاسخ گیرد. و افزود امروز که کشور محوری این سازمان ها روسیه در مسئله آب منطقه از ازبکستان برخلاف تاجیکستان و قرغیزستان حمایت کرد، امام علی رحمان از این نشست باید به سوال های خود به تاشکند و مسکو پاسخ گیرد و رفتن او به مسکو نیز این زمینه را فراهم کرده است.
مثلا او میتواند با روزنامه همین جلسه اون مشکلات را که امروز تاجیکستان و منطقه دارد در میان گذارد و از همتایان خودش طلب کند، تقاضا کند که این مسئله ها را به روزنامه جلسه وارد کند. در صورتی اجرا نشدن این طلب فکر میکنم که او میتواند از این جلسه کمال بشود و این طور معلوم کند که راهبریت این سازمان ها را مجبور سازد که به حل مسئله های مشخص رو بیارم، نظر با اون که باید محفل های پریزیدنتی این سازمان ها را تبدیل دهند.
ایده دیگر از کارشناسان میگویند در نشست سران سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB حضور فقط رئیسان جماهیر به حساب گرفته می شود. از این خاطر رئیس جمهور تاجیکستان دیگر علاج نداشت. آنها می گویند این عمل او به احترامی و پشت گرداندن به دیگر کشورهای عضو از جمله قزاقستان، قرغیزستان، بلاروس و ارمنستان می بود که تاجیکستان با آنها روابط حسنه دارد. دخالت رئیسان این جماهیر و زنگ های تلفنی آنها به امام علی رحمان جهت مایل کردن او برای شرکت در نشست غیر نوبتی سازمان ها را نیز کارشناسان بعید نمی میدانند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و طوری از این گزارش شنیدیم، معلوم شود سفر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با مسکو به هر حال صورت میگیرد و او در ملاقات سران پیمان امنیتی دست جمعی و سازمان همکاری اوراسیا شرکت میکند، ولی ملاقاتش با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف به احتمال غالب برگزار نخواهد شد. ظاهرا چنین به نظر میرسد که گویا همه چیز به جای خود برگشت، ولی ماجرای دیپلماتی نیز با تمام جزئیاتش صورت گرفت.
در پس منظر این ماجرا البته هر حرفی که امام علی رحمان در نشست های مسکو خواهد زد می تواند به گونه دیگر صدا دهد و به نوع دیگر تفسیر شود. کارشناسان روس هرچند رفتار رهبر تاجیکستان را یک ناز دیپلماتی می نامند، اما بیشتر از موضع گیری روسیه در بحث تاجیکستان و ازبکستان انتقاد می کنند. تحلیلگران همچنین تخمین می زنند که دوشنبه با پیت مناسب می خواهد گردش گیاپولیتیکی انجام داده به غرب و آمریکا بیشتر رو بیارد. تفصیلات دیگری موضوع را در گزارش همکاری ما سلیمی ایوبزاد می شنویم.
کارشناسان امور سیاسی و رسانه‌های خبری روسیه که در آغاز لغو سفر رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان به مسکو را ایتاب کودکانه، رشک دوشنبه از نزدیکی مسکو و تاشکند و ناز دیپلماتی می‌نامیدند، اکنون از چرخش احتمالی در سیاست بیرونی تاجیکستان در برابر روسیه هشدار می‌دهند. اکثر آنها اقرار می‌کنند که مسکو نمی‌بایست تنها از یک طرف اختلاف آب و انرژی در آسیای مرکزی پشتیبانی می‌کرد، زیرا با این نقش داور را در این اختلافات از دست می‌دهد. اندری گروزین، کارمند پژوهشگاه جامعه کشورهای مشترک المنافع در مسکو، نوشته است که اکنون تاجیکستان و ازبکستان به سبک سیخ کردن و پوچیدن، یا اگر تاجیکی گوییم سوز دادن و از اورنج گرفتن، بین روسیه و آمریکا چپ غلط می‌زنند تا از هر دو طرف سود به دست دارند. اما می‌افزاید گروزین، دوره چنین به اصطلاح سیاست چند قطبه گذشته است و حالا هر یکی از مرکزهای قدرت برتری به آن می‌دهند که تمرکز و میل تنها به آنها باشد، و می‌گوید
Таджикистан не успев как следует реализовать эту политику, которую достаточно успешно проводит, например, Казахстан или Туркмения, просто опоздал.
یعنی تاجیکستان هنوز به استفاده از سیاست بیرونی چند خطبه، آنگونه که قزاقستان کامیابانه به کار میبرد، یا ترکمنستان شروع نکرده، میتوان گفت دیر مانده است. گروزین بر این است که تاجیکستان چنین سیاست را از پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف آموخت. شارح ورمه نوسته ارکادی دوبنوف نیز حادثه اخیر بین دوشنبه و مسکو را با خروج ازبکستان از سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا قیاس میکند و مینویسد مهربانی های پرزیدنت مدودف در ازبکستان تحت تاثیر همین اقدام روزگونه تاشکند به میان آمد و اکنون دوشنبه نیز می خواهد از عین شیوه استفاده کند. در نتیجه مناسبت های مسکو در آسیای مرکزی خیلی پیچیده تر می شوند، از جمله نقش میانه‌روی او در بحث تاجیکستان و ازبکستان، می گوید کارشناس دیگر الکسی مالاشنکو از مرکز کارنگی در مسکو، و می افزاید
то, что происходит сейчас, показывает то, что Москва это не способна делать.
اون چی حالا به عمل می آید نشان می دهد که مسکو قابلیت چنین میانه روی را از دست داده است و مسکو همیشه زیر فشار ازبکستان و تاجیکستان بوده، نمی تواند یک موضعی بی‌طرفانه بگیرد تا همه این بحث ها را حل کند و یکی از سبب هایش بی هنری خود مسکو است.
по целому ряду причин, в том числе, ну я бы так сказал, по собственному неумению.
کارشناسان غربی هم بر اینند که بر اثر بحران مالیوی جهان، مسکو در بین منافع ملی اقتصادی خیش یعنی گاز ازبکستان و سود گیوپولیتیکی یعنی تاجیکستان درمانده است. میتیو کلمنت، سردبیر بخش اوراسیا در مرکز جینس انفورمیشن در لندن، میگوید از هر لحاظ بحث ازبکستان و تاجیکستان به منفعت روسیه نیست، زیرا امکانات های مسکو را در منطقه ضعیف می‌گرداند.
Russia is very keen on building up its influence in the region as a whole, and this is part of that will be the
کلمنس می افزاید روسیه همیشه تلاش کرده است در چنین حالتها در میانه قرار گیرد و روابط پایدار با هر یکی از این کشورها داشته باشد. اظهارات اخیر آن به اندازه کافی بی‌طرفانه بود و هدف داشت گفته شود که همه کشورها را باید در نظر داشت. همصحبت یکمی ما اندری گروزین، کارمند پژوهشگاه جامعه کشورهای مشترک المنافع در مسکو، اقرار میکند که گشت اخیر سیاسی رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و پای فشاری تاشکند سر موضع خود کار مسکو را مشکل کردند. اما میگوید گروزین فکر نمیکند که اظهارات مدودف در ازبکستان تصادفی بود و آن را یک عمل حساب شده مینامد و میگوید اکنون باید پاسخی مسکو را شنید.
Реакция со стороны Москвы может носить самый разный характер. Она может быть острой, резкой.
Вакуниши Москва метавонад гуногун хислат бошад. Он метавонад тез у тунд ва ба самти муборизаву рӯё-рӯи бошад. Бо истифода аз шебаҳои муносиб ва ё метавонад ҳамчунин бо таҳаммулона бо дар назар доштани манфиатҳои худи Тоҷикистон ва дигар марказҳои қудрати ҷаҳонӣ бошад, ки дар сарзамини тоҷикон ҳузур доранд.
به عقیده جناب گروزین، نخستین علامت های این واکنش در ملاقات های مسکو پدید خواهد آمد که انتخاب روسیه را از این دو شیوه نشان خواهد داد. ولی هم او و هم الکسی مالاشنکو از مرکز کارنگی در مسکو بر اینند که کمترین بی احتیاطی و ضعف مسکو می تواند تاجیکستان را به کنار قدرت های دیگر تله دهد که به حل عادلانه قضیه آب و انرژی در منطقه دست یافته می توانند. این دو کارشناس آمریکا، اروپا، چین و ایران را در این قطار نام گرفتند.
شنوندگان گرامی، قصد قرقیزستان برای بستن پایگاه هوایی آمریکا در حاشیه فرودگاه مناس و تغییر نظر رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد شرکتش در نشست‌های مسکو و نظر کارشناسان به این تغییر نظر دوشنبه موضوعهایی بودند که ما تا این لحظه مجله بامدادی به آنها پرداختیم. در ادامه برنامه صحبت اختصاصی ما با وزیر پیشین اقتصادی تاجیکستان و تحلیلگر دولت عثمان راجع به آینده روابط دوشنبه و مسکو در پی این ماجرای دیپلماتی را خواهید شنید. اما سرخط مطالب دیگر این ساعت برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه معرفی خواهیم کرد.
منیم شو مثل هر شو مستی زیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. قربانی صدایت وای صدایت چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت چی میخوایی زی من ایار جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت. منیم شو مثل هر شو مستی زیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. اگر یاری مرا دیدی به خانه شب و روز خداوندم تو را بر من رسانه وای رسانه. منیم شو مثل هر شو مستی زیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم.
شنوندگان عزیز، مجله بامدادی چهارشنبه 4 فوریه رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیوم قیوم‌زاد از استودیوی همین رادیو در دوشنبه همراهی میکنیم. حالا نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در ادامه مجله بامدادی تقدیم خواهند شد.
صحبت اختصاصی ما با دولت عثمان پیرامون آینده روابط با روسیه در پس منظر ماجرای دیپلماتیکی که بین دوشنبه و مسکو برخاست.
به بررسی تنها طرحی از سوی دولت ارائه شده قانون دین پرداختن شورای مجلس نمایندگان.
به مدار پرتاب شدن امید نخستین ماهواره ساخت خود ایران.
و داستان صندلی که در این فصل سرما نجات بخش خیلی از خانواده ها در تاجیکستان شده است. و در اینجای برنامه برمیگردیم به موضوع تغییری نظری رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد شرکتش در نشست های سران سازمان همکاره های اوراسیا و پیمان امنیت دست جمعی در مسکو. از اول به نظر می رسید که دوشنبه وارد بازی و یا سبقت خطرناکی با مسکو شده است که می تواند عواقب خیلی جدی در پی بیارد. اما چی دلایل دوشنبه را در نهایت و همگی یک روز قبل از شروع رسمی نشست های مسکو به چنین تغییر موضع مجبور کرد؟
و آیا این ماجرای برخواسته به دورنمای روابط تاجیکستان و روسیه در کوتاه مدت چه تأثیری از خود به جا میگذارد و در دراز مدت مایه چه تحول و چه تغییری در مناسبات این دو کشور خواهد شد؟ اولین ارزیابی ها در مورد جانب یا جانب های برنده در این بازی چیست و آیا کدام جانب یا جانب ها در این بازی مواجه با شکست شده و یا خواهد شد؟ این سوال ها را در یک گفتگوی اختصاصی همکاری من در این برنامه عبدالقیوم قیوم‌زاد با دولت عثمان وزیر پیشین اقتصادی تاجیکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی تاجیکستان و منطقه در میان گذاشت. با صحبت دولت عثمان گوش می‌دهیم.
در کوتاه مدت البته میتوان گفت که شاید اونقدر تأثیر نداشته باشد در کوتاه مدت، چون که روسیه هم الان دچار بحران است، تاجیکستان هم، همه دنیا دچار بحران هستند. روسیه از اینکه دستش دراز باشد الان چیکار در دیگر جمهوری ها برای حفظ منافعش بکند بعید است. من فکر میکنم که در این 5 6 ماه یا 3 ماه در نیم سال چیز جدیه که روسیه بتواند سر تاجیکستان از کدام طرف باشد فشار بیارد امکان نداره. من فکر میکنم
ما شاهد هستیم که همکاری های تاجیکستان و روسیه تا اندازه تیره شدند و این تیرگی ها آشکار هم شد. به نظر شما در بلند مدت یا دراز مدت چه پیام داشته میتواند؟
تاجیکستان یک کشوری هست که دور از راه های تجارتی آبی قرار گرفته است، یعنی در یک محوطه سربسته است فرض کردیم، و اون چیزی که امروز البته نتوانست است اقتصاد ما روش کند این بحران کمیونیکاسیونی که از جانب همسایه اصلی ما ازبکستان در طول زیاده از 18 سال است که ادامه دارد. من فکر میکردم که در دراز مدت ازبکستان دستش خیلی باز خواهد شد، البته در صورتی که از روسیه حمایه پیدا خواهد کرد، حمایه بیشتر. در طول باز 3-4 سال دیگر که تاجیکستان البته نمیتواند از بحران کمیونیکاسیونی با ساختن جاده‌های جدید و دیگر، اگرچند که ما بعضی جاده‌ها با چین و با افغانستان و با اینا باز کردیم، اما اگر اونا را در گردش مال تاجیکستان اگر به نظر بگیریم خیلی کم هستند، مثلا 10% 15%، یعنی حالا هم 80-70% تمام گردش مال ما توسط ازبکستان انجام می شود فرض کنیم، یعنی از لحاظ اقتصادی. اما از لحاظ اجتماعی ما سالانه بیشتر از 100 هزار تا 300 هزار نیروهای کاری به روسیه می فرستیم. مثلا حساب جوانایی که مکتبای میانه را ختم میکنن، یعنی سینشون به 18 هزار میرسد، ما هر سال از 150 تا 200 هزار تخمینی من در نظر دارم با اون قوای کاری که مثلا قبلا است با اون اضافه میشد از حساب جوانایی که یعنی سینشون به کاری میرسد فرض کنیم. و امروز هم با وجود این که مثلا دایره های حکومتی میگوین که اونها مثلا سال 60 هزار 70 هزار تا 100 هزار جای کاری یعنی اضافه پیدا میکنن، این خیلی جای سوال است، جای شک است، چون که اقتصاد تاجیکستان رشدی که قابل توجهی که اگرچند 7-8% میگوین برای اقتصادی که از سال 1990 در رکود است و حالا ما با اون تولیداتی که سال 1990 داشتیم با اون نرسیدیم، برای همین من فکر میکنم که از لحاظ اجتماعی خیلی ضربه سخت‌ترین از لحاظ اجتماعی چون میشود، چون که در صورتی که این جوان ها نتوانند بر روسیه مثلا روسیه محدود کند کواتای مهاجرین محنتی را که حالا که بهانه بحران هست، این یکی از عاقبت های خیلی وزنین می شود که این جوان های بیکار در داخل جمهوری میمونند و این یک ترکیش اجتماعی را ایجاد کردنش امکان دارد. این از همه خطرش خطری مسائل اجتماعی است. دیگر روسیه از لحاظ سیاسی نظامی هم با ما خیلی پیوستگی کلان دارد و تا امروز ما هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ سیاسی در مستقلیت تام از روسیه پیدا نکردیم و اینها هم میتوانند که مثلا تأثیر در روند آینده تاجیکستان داشته باشند.
بعضی کارشناسا میگن که دوشنبه در موقعیت قرار ندارد که زورگویی کند، شاید بعضی گذشته ها میکرد. به نظر شما مثلا اگر گذشته ها میکرد از جمله چگونه گذشته ها باید کند؟
من حتی در این موقع قرار داشتم که خود رئیس جمهور در این ملاقات ها شرکت کرد و موقع خودش را استورانه حمایت میکرد و گذشتم که نمیکرد، همین اشتراک کردن موقع خودش حمایه کردن این خودش گذشت بود. زبانی رئیس جمهوری همسایه ما دراز نمیشد که در اونجا میگفت بعد یک طرفه یک جانبه میدان رو وسیع پیدا کرده هر چیزی که میخواست پشت تاجیکستان میگفت. اما گذشت کردن در مسائل هایی که جدی هستند من طرفدار گذشت کردن نیستم. مسائل مثلا آب، مسائل تنظیم سرحدات که ازبکستان میخواهد که از تاجیکستان با فشار روسیه بعضی برتری ها پیدا کند، من طرفدار این نیستم. اما در مسائل مناسبت های تاجیکستان و روسیه فکر میکنیم ما اون مسائلی نداریم که دیگه گذشت کنیم با روسیه. ما همه گذشته را با روسیه کردیم. مثلا
بحث های با وجود آمده هم همین موضوع استفاده از ذخیره آب است. در این صورت مثلا دوشنبه راه حل اون در چی میبینند وقتی که این دو کشور یکی همسایه و یکی مثلا کشوری هست که تو امروز شریک استراتژیک تاجیکستان دونسته میشود، دوشنبه چگونه واکنش نشان داده میتواند؟ چی دارد دستش؟
ما از مسکو انتظار هستیم که یک داور یا که یک میانجی با انصاف باشد، در صورتی که هم با ما مناسبت
مناسبت خوب دارد، هم با ازبکستان مناسبت خوب دارد. فکر میکنم که موقع ما در این مساله خیلی واضح و روشن است. در صورتی که ما نتوانیم آب را در تاجیکستان در تابستان ذخیره کنیم برای تولید برق برای زمستان، اون مقدار آبی را که ما حق نداریم ذخیره کردن، باید اون مقدار آب از جانب ازبکستان پرداخت شود با اون یکی مبلغی که ما موافقه میکنیم با میانجیگری روسیه بین تاجیکستان و ازبکستان. و تاجیکستان میتواند که در اون مبلغی که ازبکستان برای آب براش پرداخت میکند، زمستان با او مثال برق یا گاز بخرد برای تامین مردم تاجیکستان، اقتصاد تاجیکستان. فکر میکنم
بعضی از کارشناسان میگویند که وضعیت تاجیکستان امروز به مثل وضعیت سال 1992 هست. شما چی نظر دارید؟ آیا واقعا شباهت ها هست؟
نه، من که مثلا در جوش حوادث 1992 بودم، امروز وضعیت خیلی تغییر میکند، چون که در داخل تاجیکستان در سال 1992 تنها دو کشور نفوذ داشت، روسیه و ازبکستان. امروز در تاجیکستان این نفوذها تقسیم شدگی هستند. امروز هم امریکا نفوذ دارد، هم ایران نفوذ دارد، هم چین نفوذ دارد. منفیت های امریکا، چین، ایران 100% با منفیت های ازبکستان روسیه نمیخرد. به همین خاطر اینکه یعنی روسیه و ازبکستان الان خیلی نزدیک شدن، اینا یک تأثیرات کلی بالای تاجیکستان آورده میتونم، این بعید است خیلی.
یک جهان سپاس وزیر پیشین اقتصاد تاجیکستان و تحلیلگر دولت عثمان بود با گفتگوی پیرامون آینده روابط دوشنبه و مسکو در پی ماجرای دیپلماتیکی در این اواخر میانی تاجیکستان و روسیه برخاست. پیگیری مسائل تاجیکستان را در برنامه با گزارش از پایتخت آن کشور ادامه میدهیم. مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از مورد بحث و بررسی قرار گرفتن طرح پیشنهادی قانونی دینی حکومت در شورای مجلس نمایندگان اظهار نگرانی میکنند و میگویند معلوم نیست که آیا سرنوشت طرحی از جانب این حزب تهیه شده قانون آزادی های مذهبی چی شد.
به نظر مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اگر طرح از سوی دولت تهیه شده قانون دین بدون بررسی جدی و خلاصه نمایندگان احزاب سیاسی دیگر در پارلمان قبول شود، مشکل میان دین و دولت را افسون و بحث های مربوط به این هر دو را پیچیده تر میکند و نگرانی حزب نهضت هم از اینجا منشأ میگیرد. تفصیلات دیگر را همکار ما در پایتخت تاجیکستان قیوم مرسی عطا گزارش میدهد.
محی الدین کبیری وکیل مردمی در پارلمان و رئیس حزب نهضت اسلامی از بررسی طرح قانون آزادی وجدان و سازمان‌های مذهبی که از جانب حکومت پیشنهاد شده است اظهار نگرانی کرد و گفت این طرح الटरनेटیوی در حال مورد بحث شورای مجلس نمایندگان قرار گرفت که تا هنوز سرنوشت طرح قانون دینی حزب نهضت ناروشن باقی مانده است. به قول کبیری، او و محمد شریف همت‌زاده رهبری معنوی حزب و عضو مجلس نمایندگان که از مؤلفان این طرح به حساب می‌روند، پاسخ و خلاصه رسمی درباره رد و یا تصدیق طرح خود را دریافت نکردند.
تا به حال خلاصه را نسبت لایحه پیشنهاد کرده اما با استاد همت‌زاده ندیدیم، نه خلاصه حکومت را و نه خلاصه یگان کمیته دیگر. اصلا هیچ کس مناسبتش را رسما و شفاف نسبت لایحه ما مشخص نکرده است و به عنوان ما هیچ سندی هم نفرستادند.
محی‌الدین کبیری میگوید بر علاوه آنکه طرح به مجلس نمایندگان ارائه کردهش به نام و نشان شده است، حداقل پیشنهاد و خلاصه هایش پیرامون طرح قانون دینی حکومت را هم به نظر اعتبار نگرفتند و گفت که اگر در اول یک حسن تفاهمی برای قبول اندیشه های جانب دیگر به طرح قانون دین از سوی حکومت وجود داشت، اما حالا نظرها و خلاصه ها هم صرف نظر می شوند. آقای کبیری این همه را به احترامی علیه یک وکیل مجلس نمایندگان عنوان کرد و گفت
اگر بدون پرده صحبت کنیم به یک گونه به احترامی نسبت قانونگذار، قانونهای کشور، سندهای معیاری، دستوری مجلس نمایندگان و خود وکیل انجام وکیلانی که لایحه اول را پیشنهاد کردند انجام شده است.
پیشنویس قانون دینی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان اولین طرح یک سال پیش از این برای بررسی به پارلمان پیشنهاد شده است، ولی این طرح اول با مخالفت های در دالانه های حکومتی روبرو گردید و به گفته مسئولان حزب نهضت بهای حکومت در خلاصه آن نیز منفی بوده است. با این وجود هنوز روشن نشده است که کدام نکته های از این طرح به جانب حکومت پسند نامد و آنها قبولش را به منفیت ندانستند. اما طرح قانون دینی حکومت که تقریبا دو سال مورد بحث سازمان های مذهبی و سازمان های حقوق بشر قرار گرفته و همیشه به عنوان یک طرح ناآزاد معرفی می شد، در ماه نوامبر سال گذشته به مجلس نمایندگان رسید و بدون بدون مخالفت مورد بررسی وکیلان قرار گرفت. این طرح قانونی که برای ثبت نام یک سازمان دینی غیر اسلامی امضای بیشتر از 500 پیروان آن را تقاضا میکند که میتواند به در 80% آنها قفل زند. همچنین این طرح قانون امامتی روحانیان را ناممکن میداند که سواد دانشگاهی ندارند و یا به قول دیگر بی دیپلمند. اما ایدیبک زیایوف مسئول بخش دین در وزارت فرهنگ میگوید که دولت به هیچ وجه تلاش قطع روابط زیچش با دینداران را ندارد. با گفته او طرح نو فعالیت هیچ کدام از سازمانهای دینی را زیر سوال نمیبرد و هم جایگاه دینداران را تنگ نمیسازد، مثل که امروز آنها امکان و شرایط دارند.
تمام امکانات و شرایط ها مهیا گردید است برای آنها که تمام پرستش و عبادت های خود را آزادانه به جا بیارند، با کدام رویه و دین مناسبی که میخوان پیروی نمایند. تمام شرایط فراهم آمده است.
رحمت الله زایروف، حقوقدان سرشناس تاجیکستان، با اشاره به نواقص طرحهای هر دو جانب میگوید که باید از هر دوی این پیشنویس یک لایحه کامل آماده شود که نه سیخ سوزد و نه کباب. ولی این همه گفتگوزار در حال است که تاجیکستان در دو سال اخیر به یک صحنه مذاهب تبدیل شده و روابط دین و دولت را پیچیده در کرده است که به تاکید شارحان از حالا پیامدش روشن نیست. کیومرث عطا، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت. در ادامه مجله بامدادی یک موضوع بین المللی، به مدار پرتاب شدن ماهواره امید، نخستین ماهواره ساخت خود ایران مایه تشویش و نگرانی ها در غرب شده است. آمریکا گفت این اقدام تهران مایه نگرانی است، چون که برخی از این فناوری ها را می توان برای رشد موشک های رهبردی نیز استفاده کرد. مقامات بریتانیا و فرانسه و آلمان نیز در قبال پرواز ماهواره ایرانی اظهار نگرانی کرده اند.
تهران روز سه‌شنبه اعلان کرد که نخستین ماهواره ساخت خود تهران را توسط موشکی نیز ایرانی سفیر دو با موفقیت به مدار پرتاب کرده است. خبری به مدار پرتاب شدن این ماهواره ایران در حال نشر شد که قرار است 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت با جمع آلمان امروز در شهر فرانکفورت آلمان به بحث برنامه‌های هسته‌ای ایران بپردازند. ادامه موضوع در مطلب از همکار ما نور محمدی خلزاده.
این صدای حسابی شماره ها امروز در سراسری ایران تنین انداخت و با ختم آن ماهواره امید ایران به فضای کیهان پرتاب شد. چنین به نظر می رسد که ایران خیلی زود به تجهیزات کیهانی دست می یابد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته است هدف حضور کشورش در فضای کیهان توسعه یکتاپرستی، صلح و عدالت است. پرتاب ماهواره ملی ایران با 30 سالگرد انقلاب اسلامی ایران درست می آید. احمدی نژاد در این باره چنین گفت:
30 سالگرد پیروزی عظیم ملت ایران و بشریت در انقلاب اسلامی اجازه پرتاب ماهواره ملی امید به وسیله ماهواره بر سفیر دو را صادر می نمایم.
بسیاری ها شک دارند که ایران به طور پنهانی می خواهد صاحب اسلحه هسته‌ای شود. حسین آریان، تحلیلگر رادیوی آزادی در امور ایران، می گوید تکنولوژی یا موشک های بالدار دوربرد ضرور است تا ماهواره را به فضای کیهان انتقال دهد. چون این موشک ها برای پرتاب اسلحه نیز می تواند استفاده شود. اما ایران گفته است که چنین نقشه ندارد. تحلیلگر حسین آریان می گوید روندهای اخیر نشان می دهد که ایران به زودی می تواند از این تکنولوژی یا تجهیزات برای هدفهای نظامی استفاده کند.
بله، من فکر می کنم که چنین امکان وجود دارد، زیرا ایران توان ساختن ماهواره بر را دارد. من در نظر دارم ماهواره بر سفیر دو را، و اگر این کشور بتواند آن را با موفقیت پرتاب کند و این حالا باید تایید شود، در آن صورت چنین کار قدمی در همان سمت است.
ایران درباره پرتاب ماهواره خود معلومات زیاد منتشر نساخته است. ناظران بین المللی نیز تا حال نتوانستند پرتاب ماهواره ملی ایران را تایید کنند. این کشور گفته است ماهواره مذکور تنها برای هدفهای مخابراتی یا تلکومونیکاسیونی استفاده می شود و با فعالیت نظامی ارتباط ندارد. با وجود آن که درباره برنامه های ماهواره ایران معلومات خیلی کم است، ولی آقای آریان می گوید برنامه های کیهانی این کشور در حال پیشرفت است.
To some extent, yes, Iran has allocated a lot of resources.
بله، می شود گفت که ایران برای برنامه های کیهانی خود سرمایه های اختصاص داده است. وزارت دفاع رهبری برنامه های کیهانی و هوایی را بر عهده دارد و عملاً حکومت گفته است که برای اجرای طرح‌های کیهانی برای 5 سال آینده 500 میلیون دلار اختصاص داده است.
باری اول نیست که ایران با کیهان ماهواره پرتاب می کند، ولی باری اول است که این کار را خودش انجام می دهد. سال 2005 با کمک روسیه ایران از مرکز پروازهای کیهانی روسیه در پلیسیتسک نیز ماهواره پرتاب کرده بود.
با مدار پرتاب شدن امید نخستین ماهواره ساخت خود ایران که مایه نگرانی های بین المللی شده است. شنوندگان گرامی، در ادامه این ساعت مجله بامدادی ما همچنین گزارش های داریم در باره باز هم پایین رفتن قرب سامانه در مقابل دلار، نوگانی های ورزشی تاجیکستان و داستان صندلی که در این روزهای بی برقی و بی گازی آخرین وسیله نجات خیلی از خانواده ها در تاجیکستان شده است. اما پیش از پرداختن به این مطالب یک ترانه دیگر.
بر نگاهی به فروغ من دیگر عاشق نمیشم، بر نگاهی به فروغ
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و در ادامه مجله بامدادی ادامه گزارش ها از تاجیکستان. قرب دلار نسبت به سامانی باز هم بالا رفته، اکنون یک دلار به 3 سامانی و 85 درهم برابر شده است. یک دلیل چنین افتادن قرب سامانی پایین بردن فایض برگه های قرض از جانب بانک ملی تاجیکستان بوده است. در توضیح مقامات بانک گفته می شود که در مرحله کنونی پایین رفتن قرب سامانی در برابر دلار به نفع اقتصاد کشور است.
اما کارشناسان میگویند که پایین رفتن قرب سامانی باز هم ادامه کرده باعث به گران شدن نرخ ها می شود و به وضع زندگی مردمی کمبزاعت کشور ضربه جدی می زند. قرب سامانی طی ماه های اخیر نسبت به دلار تقریبا 15% کاهش یافته است. به این موضوع در یک گزارش همکاری ما در دوشنبه اسلمی مومیزاد پرداخته است.
قرب دلار در دکانهای صرافی دوشنبه در برابر سامانی یک بار باز 15 نقطه بالا رفت. نرخی خرید یک دلار آمریکایی از 3 سامانی و 70 درم تا به 3 سامانی و 85 درم برابر شد. هرچند نرخی دلار در برابر سامانی بالا رفته است، اکثر مسئولان دکانهای صرافی دوشنبه میگویند که برای فروش دلار نقد ندارند. کامل مسئول یک دکان صرافی در دوشنبه میگوید اخیرا تقاضا به دلار افزایش یافته، عوض آن از سوی مشتریان کم صورت میگیرد. او میافزاید این باعث به کمیافت شدن دلار گردیده، الان دکانهای صرافی دلار ندارند.
دلار نیست، مردم کم دلار عوض میکنند. بعضی روزها تماما دلار عوض کرده نمیشود، کم پیشنهاد میکنند.
مسئولان بانک ملی تاجیکستان علت پایین شوی قرب سامانی در برابر ارزهای خارجی را به بحران مالیوی ربط میدهند. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی میگوید این بانک برای تا این سطح بی‌قرب شوی پول ملی اقدام کرده است، زیرا تا این سطح پایین رفتن قرب سامانی در برابر دلار آمریکایی به منفعت کشور بوده است. آقای رحیمزاده میگوید اکثر کشورهای عالم مثل بریتانیا و حتی خود آمریکا به کاهش قرب پول‌های ملی خود اقدام کردند. به قول وی صرف نظر از پایین شدن میزان مفاد قرض در بانک‌های آمریکایی، اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دلار افزایش یافته، قرب دلار در مقابل پول‌های کشورهای دیگر در حال افزایش است. آقای رحیمزاده می‌افزاید با همین هدف بانک ملی تا اندازه به پایین رفتن قرب سامانی در بازار اسعار مساعدت کرده، می‌خواهد آن را در یک سطح معین نگاه دارد.
پایان بردن قرب پول ملی و با این واسطه برابر کردن طلبات و پیشنهادی اسعار خارجی در تمام دنیا است و اون که ما امروز تا با این پایان رفتیم، این هم دوام همین سیاست است. اگر ما در یک جامعه ایستادیم این بر ضرر ما بود، بنابراین تا به همین صد رفتیم و امروز طلبات در بازار ما با اسعار خارجی یک خیله است.
مسئولان بانک ملی تاجیکستان از ارائه معلومات در خصوص دیوالواسیا یعنی پایین کردن قرب سامانی خودداری کردند. به گفته آنها بانک ملی اخیراً برای جلوگیری از بی‌قرب شوی سریع سامانی از عملیات مثل فروش ارز خارجی و کاهش حجم سامانی در بازار ارز کار گرفته است. آنها میگویند با این مقصد اخیراً این بانک 100 میلیون سامانی را از معاملات برآورده، بیش از 2 میلیون دلار را با قرب 360 سامانی برای 100 دلار به فروش گذاشته است. حاجی محمد عمروف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید بالاروی قیمت دلار در تاجیکستان در آینده نیز ادامه میکند، زیرا در چند ماه اخیر کمبود دلار در تاجیکستان با علت 50% کاهش یافتن قیمت الومین و پخته، دو اشیای اصلی صادراتی تاجیکستان و کاهش انتقال مبلغ های مهاجران احساس میشود. و از سوی دیگر بنا به اطلاع رسمی بانک ملی، ذخایر ارز و طلای تاجیکستان نیز برای استواری قرب سامانی کفایت نمیکند. آقای عمروف می‌افزاید کاهش قرب سامانی به ضرر مردمی کم بضاعت کشور خواهد بود که به افزایش نرخ‌ها باعث می‌شود.
پایان روی قرب اسعار ملی در آینده ادامه خواهد یافت، چون که زمانه زمانه بحران اقتصادی است و سوی تاجیکستان نیز به همین بحران عمومی جهانی مالیوی هم به بحران داخلی اقتصادی گرفتار بود، باعث قرب سامانی پس شده است. پایان روی قرب سامانی معنای بالا رفتن نرخ‌ها را دارد.
کارشناسان میگویند اگر بهار سال آینده مهاجران کاری تاجیک به روسیه نروند و حجم واردات اسعار خارجی به بازار ارز کشور افزایش نیابد، قرب سامانی از حاضره هم نااستوارتر خواهد شد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
و حالا یک گزارش از مناطق تاجیکستان. مشکل بی‌برقی و بی‌گازی اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان را در عین جوش فصل سرما در یک شرایطی سخت و طاقت فرسا قرار داده، برای بسیاری خانواده‌ها تنها وسیله باقی‌مانده گرمشوی همان صندلی‌های بابایی است. اکثر مردم در وادی رشت همین طور شام خود را در گردی صندلی روز میکنند. خبرنگار ما در وادی رشت محمود شادی ما را به دور صندلی یک خانواده دعوت میکند.
حضرت رسول الله گفت که فیض دوگانه مال خداست، کسی را که میسر گرداند بسیار خوبه. فیض دوگانه چیست؟ عافیت و امنیت.
شما تا
صدای بابای محمد صدیق یک نفر دانشمند بازنشسته را در رشت میشنوید که دوری صندلی با نابرگانش از کتاب‌های خوانده‌اش قصه میکند. بابای محمد صدیق میگوید چند سال است که از درد پا رنج میکشد و ایام زمستان گرد صندلی شغلش کتابخانه است. وی میگوید قبل از همه استفاده از صندلی اهمیت شفایی داشته است.
این صندلی از دو جهت آدم از سلامتیش نگه میدارد. زمستون ایخنکی آدم از نگه میدارد. بهار ایچنم گید.
از سوی دیگر و افزود بهره بردن از صندلی برای اکثر خانواده ها در این همه ببرقی و سردی ها اهمیت اقتصادی نیز داشته است.
اگر کسی صندلی داشته باشد سوزشواری 50% کمی شود. 50% صرفه می شود. تو گهی علاو کرد در صندلی تانیم روزی را دیگر علاو نمی کرد.
و در همین حال خانم رایمه یک زنی دنیا دیده که او هم از صندلی در خانهش استفاده میکرده است گفت قبلا بهترین طعام در کوهستان داخل صندلی در کوزه سفالی روپوش از سر بیگاه تا سحر پخته میشد. اما گفت در روزهای بیکاری زمستان هرچند مردان خانه به چایخانه ها میرفتند دور صندلی به یک مکانی راز و نیاز و پند و نصیحت مادران قرار میگرفت. و این است که این زنی سال خورده میگوید محض بهترین قصه و روایات را که در خاطرش از کودکی مانده است آن زمان از مادرش شنیده بود.
یوش بودیم اما دورور قدیم انداد بعدم اون صندلی میکردن چهلکی چکر میکندن و در هوای علاو میکردن و در هوای بوی در تنهای امون چهلک مو میبستن و صندلی میموندن و دفتره یوش بسیار جمع گیر میشیدیم و در روش یک کوپایلو میکردن و انا بعد مادرمون با کتاب میخونده با یک گوش میکردیم با سنگوار میکردیم با خیلی بعد بازی میکردیم.
و اما با گذشت سالها و فرشی شدن خانه ها اکثر مردم دیگر از صندلی کم استفاده میکردند. جامعه ساکنی رشت میگرد عموما صندلی از گذشته بوده اکنون به مال تاریخ تبدیل شده است.
ما میشید اگه هفته این صندلی نگید خوزرش هم نمیدونه دیدکستی این صندلی عموما خیلی شیله.
ولی با این همه امروز در مناطق کوهستان افراد را بتوان واخور که از صندلی و گرمی های شفا بخشی رو استفاده میکردند. محمود
شادی، رادیو آزادی، رشت. دوستان، صندلی آخرین وسیله تامین گرمی خیلی از خانواده‌های تاجیک در این فصل سرما و در دقایق پایانی این ساعت مجله باندودی نوگانی‌های ورزشی تاجیکستان را از شورای ورزشی رادیو آزادی در دوشنبه نذرالله لطیف با هم می‌شنویم.
شطرنج بازی تاجیک فرخ امانتف در دوری سومی جشنواره بین المللی موسکو اوپن 2009 بر گراسمیستر آمریکایی دمیتری گوریویچ پیروز شد. پنجمین دوره این جشنواره در پایتخت روسیه جریان دارد. گراسمیستر فرخ امانتف در سبقه آ که با شرکت 275 شطرنج بازی 5 کشور برگزار شده است، در سه بازی 2.5 امتیاز به دست آورده در گروه دومی پیش صفان جای گرفته است. پس از جنبستی سه دوری سبقتی آ، 16 نفر سه امتیازی و 29 نفر 2.5 امتیازی دارند. نخستین برنده جشنواره موسکو اوپن فرخ امانتوی 30 ساله که فعلا در شهر مسکو بسر می برد برای باری پنجم در این مسابقات بین المللی شرکت می ورزد. وی به رادیوی آزادی گفت در همه مسابقات بزرگ روسیه اشتراک می کند و البته می کوشد که در جهان موفق شود.
Выступаю на всех крупнейших соревнованиях России, ну и стараюсь выходить уже на мировую арену.
بزرگ استاد شطرنج تاجیک فرخ امانتف در دور چهارم با نماینده روسیه ویتالی چسکوفسکی بازی خواهد کرد، ولی شطرنج بازی دیگری تاجیک ظریف صفویف در سبقه ب در دور سوم نیز از شطرنج بازی روس الکساندر آنتونوف مغلوب شد. رقیب ظریف در دور سوم نماینده روسیه کارین جانیکیان می باشد. جشنواره بین المللی شاهمات موسکو اوپن 2009 تا 8 فوریه ادامه خواهد کرد. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، و اینجا با آرزوی روز خوش برای یک و یک شما میرسیم به پایانی مجله بامدادی چهارشنبه 4 فوریه. شما را در این برنامه من مرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیموزاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکردیم تا صحبت دیگر در موجه های رادیوی آزادی. روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
وقتی تو شوهی خوبم اما چرا نامهربون چشمانه چون سیتاره روی تو چون مانیتابون هستی تو شوهی خوبم اما چرا نامهربون چشمانه چون سیتاره روی تو چون
بوی ریف داری توی من بجا خری داری توی من آخر سزاواری توی من رومی بیقراری توی من میدانی میدانی که من بی تو تنها بزارم میدانی ای از عشقم دشت بیمارم میدانی میدانی که من بی تو تنها بزارم میدانی ای از عشقم دشت بیمارم